السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان.
چون بحثمون درباره ایمان بود، امشب رو درباره کلمه توحید سخن خواهیم گفت که مهمترین کلمه در اسلام هست و همونطور که معصوم علیه السلام فرمود، هیچ ذکری بالاتر از کلمه توحید یعنی لا اله الا الله نیست. در حال نزدیک شدن به ماه باشکوه رجب هستیم، مناسب هستش که به همین خاطر به بعضی از اذکار توجه ویژه بکنیم، چون ماه ذکر هست، ماه عبادت و انس هست. لذا امشب رو به این کلمه انشالله اختصاص میدیم، در حد یکی دو جلسه شاید در این باره صحبت بکنیم. البته بحث های تخصصی تو این زمینه رو معرفی میکنم، منابع رو که عزیزان اگر خواستن استفاده کنن استفاده کنن. کلمه لا اله الا الله یک جمله هست، یک کلمه هست برای انسان بر مبنای خلقت و خلقت انسان طراحی شده. قبلا دلیل این نظم خلقت رو عرض کردیم که چرا خداوند اول انسان کامل و قرآن رو میآفرینه و بعد انسانها رو میآفرینه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. در این باره توضیح دادیم. کلمه لا اله الا الله بر اساس نظم ریاضی خلقت طراحی شده. گفتیم که انسان در بعد جمادی الهش جمادات هست و در بعد گیاهی الهش کمالات گیاهیه، در بعد حیوانی الهش کمالات حیوانی است، در بعد عقلانی الهش علم و دانش و کمالات علمی است. اما در بعد انسانی اله انسان فقط یک چیز هست و اون الله تبارک و تعالی است. پس گزاره لا اله الا الله یک گزاره از نظام خلقت هست. همونطور که شما در علوم مثلا میگید آب در 100 درجه به جوش میاد، در مورد یک موجود خارجی به نام آب صحبت میکنید که ترکیب H2O که میشه آب، اگر قرار باشه به جوش بیاد با 100 درجه. در مورد تمام مخلوقات وقتی شما گزارش علمی میدید یک گزارش خارجی است. در مورد انسان هم لا اله الا الله یک امر حقیقی است، خبر از یک حقیقت خارجی میده و اون هستش که انسان به جز با الله به آرامش نمیرسه. اله حقیقی برای انسان الله. علتش هم گفتیم چون خداوند تبارک و تعالی از روح خودش در انسان دمیده، اون دمش که بخش فوق عقلانی انسان رو تشکیل میده موجب میشه که اساساً انسان با الههای محدود ارضا نشه و فقط یک اله بی نهایت و نامحدود هست که انسان رو آرام میکنه و اون الله تبارک و تعالی است. پس من معشوقی دلبری الهی جز الله ندارم یه گزارش خارجی است از وضعیت خودم و همه انسان ها. یک امر بیرونی است، اینجوری نیستش که یک دیکته باشه و بگن حالا این دیکته رو شما بپذیرید، یه جمله است اینو شما بپذیرید بگیدش، بلکه نه، حقیقت خلقت بر اساس لا اله الا الله طراحی شده. این که باز امام میگه رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی اون هم این جنبه فوق عقلانی و لا اله الا الله رو داره. این که میفهمد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فلاح انسان، سعادت انسان در اعتقاد به این نکته است که من الهی جز الله ندارم، معشوق اصلی من، دلبر اصلی من الله است تبارک و تعالی. در مفهوم الله توضیح دادیم، الله یعنی کمال مطلق، هستی مطلق و هستی جاری در کل شیء. شما دست رو هر شیئی بذارید فرق نمی کنه، این شیء مملو از هستی و وجود فعال هست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، تمام اشیا پر از اسماء الله و پر از وجود هستند. این وجود ساری در اشیا رو بهش میگن الله تبارک و تعالی، که در همه جا هستش. ان الله به کل شیء محیط، احاطه داره، همه جا خدا حضور داره، همه جا حقیقت الله هست، حضور الله هست. بنابراین در لا اله الا الله من الهی رو دوست دارم که اصل همه کمالات هست، حقیقت همه کمالات هست. و به قول امام باقر علیه السلام، هو حیات و کل شیء، مایه حیات هر چیزی الله هستش. اللهی که هر کس و هر چیزی کمالی داره از اوست. لذا الحمد لله، دقت کنید، الحمد لله یعنی همه قشنگی ها، همه زیبایی ها در حقیقت مال خداست. اگر ما جذب کسی میشیم، شیفته کسی میشیم به هر دلیلی، و اگر جذب هر چیزی میشیم و شیفته هر چیزی میشیم به هر دلیلی، اون شی یا اون کس هر کمالی که داره مال خودش نیست. اینو دقت کنید، خیلی مهمه در مباحث اخلاقی و عرفان عملی، مسئله فوق العاده مهمه که ما بفهمیم هیچ چیزی از خودش هیچ کمالی نداره، کمال هیچ موجودی ذاتی نیست، اصلا هیچ موجودی وجودش هم خودش نداده به خودش، وجودش هم عاریه ایست، خداوند تبارک و تعالی به او وجود داده. لذا در حقیقت ما در تمام عالم با یک هستی روبرو هستیم که او هست که در قالب موجودات و ظهورات مختلف داره خودش رو به ما نشون میده. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. این یک ظهور بیشتر نیست، یعنی این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. بنابراین ما دائما به هر چیزی که داریم نگاه میکنیم به جلوه های الله داریم نگاه میکنیم. اینما تولو فثم وجه الله، هر چیزی که شما دارید میبینید، به هر کمالی که دارید نگاه میکنید، اون کمال، اون زیبایی، اون قدرت، اون خاصیت از حق تعالی است، از اسماء الهی است که در شیء و اشیاء ظهور کرده. و خود اشیاء چیزی نیستن، بگیم اشیاء چیزی هستند که اسماء الهی در اونها ظهور کرده، نه، خود اشیاء هم ظهور اسماء الهی هستند، خود اشیاء هم همینطور هستند. خب لذا این کلمه فوق العاده مهمه، کلمه لا اله الا الله. اگر کسی لا اله الا الله شد تنظیم کرد، بقیه امور براش تنظیم میشه. یه تأکید میکنن که در روایه حضرت فرمود افضل اذکار لا اله الا الله هست، به این دلیله، چون اساسی ترین و بنیادی ترین ذکر و بنیادی ترین حقیقت عالم و خبر عالم هست. ما دیگه در دنیا خبری مهمتر از این ارزشمندتر از این، دوست داشتنی تر از این نداریم که لا اله الا الله. ای انسان، برای تو معشوقی و دلبری غیر از الله وجود نداره. اینو دقت کنید، حقیقتا تو هر چی رو که دوست داری یا هر کس رو دوست داری، در واقع به خاطر عشقت به الله، به خاطر این که تو در واقع کمال مطلق و بی نهایت رو دوست داری. لذا این ذکر در تربیت انسان، در رشد انسان و در سرعت رشد انسان فوق‌العاده مهم هست. لا اله الا الله. بزرگان دین فرمودن که هر وقت دلتون به کسی گیر کرد و یا به چیزی گیر کرد، یعنی اسارت انسان، یعنی ذلت انسان. برای اینکه دلتون از ذلت آزاد بشه، از زندان آزاد شید، بگید لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، یعنی شهادت میدم که من دلبری معشوقی جز الله ندارم. این خیلی مهمه برای آزادسازی دل ما، برای اینکه ما گدایی عاطفی از کسی نکنیم، وابستگی پیدا نکنیم، شخصیتمون له نشه تو التماس محبت از کسی، چه در خانواده چه در بیرون از خانواده، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی انسان لا اله الا الله رو داشت، شخصیتی بی‌نیاز، قدرتمند، عزیز و محکم خواهد شد. لا اله الا الله، یعنی در ساختار زندگی انسان لا اله الا الله بی نهایت مهم هستش، بی نهایت. این همه احساس حقارت ها، احساس بدبختی ها، احساس پوچی ها، کوچیک فکر کردن ها، برای این هستش که ما به لا اله الا الله اهمیت نمیدیم، وفادار به لا اله الا الله نیستیم. این که شخص احساس قصه میکنه، پیامبر فرمود من بکا علی دنیا دخل النار. ببین، من هر جلسه دارم این روایت رو براتون تعریف میکنم. هر کس که بر دنیا گریه کنه جهنمی میشه. دنیا رو هم معنی کردیم، دنیا یعنی کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. اگر یک کسی در بود فوق عقلانی اله خودش رو داشت، دیگه از نداشتن الههای بخش پایین تر احساس حقارت و کوچکی بهش دست نمیده، چون صد رو داره. برای مؤمن به معنای واقعی قبیح زشته که با داشتن الله احساس حقارت بکنه، احساس کوچکی بکنه. چرا وضع مالیش خوب نیست، یعنی کمال جمادی، یا وضع گیاهیش خوب نیست، مثلا فرض بفرمایید که مریضه، مشکلات داره، یا مسئله ظاهریه، مسئله جسمیه، این اصلا اهمیت نداره، یا در بعد حیوانی بعضی از نعمت ها رو نداره، یا در بعد عقلی مثلا حالا سواد آنچنانی، تحصیلات آنچنانی، مدرک آنچنانی نداره. ما نگاه کنید، بعضی ها انقدر احساس حقارت بهشون دست میده تو این کشور که حاضرن دست از خدا بردارن که یه مدرک تحصیلی بگیرن. همین، فقط به یه مدرک، به یه دکتری، به یه مهندسی، به یه مقامی اینجوری برسن، این بهشون احساس آرامش و عزت میده، ولی با الله احساس عزت ندارن. با داشتن خدا، با نماز، با قرآن، با مسجد، این احساس شرافت رو ندارن. این یعنی خودشو نمیشناسه، این آدم کوچک هست، احساس حقارت بهش دست میده. دست از معنویتش بر میداره، دست از اله اصلیش بر میداره، که حالا بعد میخونم روایتشو. چون احساس حقارت در بخش‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی میکنه، لذا میبینید که قدر اون چی که داره رو نمیدونه، میره به سراغ معشوق‌های قلابی و عمرش رو، جوانیش رو صرف معشوق‌های قلابی میکنه. حالا روایت، چند تا روایت انتخاب کردم، همه روایت‌ها هم از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. ما صلى على محمد وعلى محمد وجل. میفهمد که ان الله عهد الی ان لا یأتینی احد من امتی بلا اله الا الله لا یخلط بها شیئا الا وجبت له الجنه. قال یا رسول الله ومن الذي یخلط بلا اله الا الله؟ قال حرصا على الدنيا وجمعا لها و من ان لها یقولون قول الانبیا و یعملون عمل الجبابره. خیلی زیباست. پیامبر فرمود که خداوند با من عهد کرده که هر کس بیاد پیش من و لا اله الا الله بگه، هر کس بیاد پیش من و لا اله الا الله بگه و خالصا به اینو بگه، یعنی لا یخلط بها شیئا، با این لا اله الا الله چیزی قاطی نکنه. وقتی میگه من الهی دلبری معشوق و معبودی جز الله ندارم، راست بگه، واقعا راست بگه، صدق داشته باشه. میگه امکان نداره یک کسی بیاد به من این جمله رو بگه، بگه لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله، مگر اینکه بهش برای این شخص واجب میشه. از پیغمبر سوال کردن که و من الذی یخلط بلا اله الا الله، چه چیزی هست که قاطی میشه با لا اله الا الله؟ چون شما الا میگید دیگه، الا لا اله، لا نفی جنس دارید دیگه، هیچ معشوقی نیست مگر الله. یعنی چی؟ یعنی معشوق دیگری بر قلب شما همراه الله حکومت بکنه، این خطرناک میشه. در تقسیم بندی شخصیت انسان در جلسات گذشته عرض کردیم قرآن فقط کسی رو به عنوان مؤمن قبول داره که سه معشوق در رأس عشقاش باشه، یک معشوق ذاتی و دو معشوق چی؟ واسطه ای. اون معشوق ذاتی چی بود؟ الله. اون دو معشوق واسطه ای چی بود؟ بگید. اهل بیت و جهاد در راه خدا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم. از سه تا معشوق، همه اون معشوقا رو آورد که قاطی میشن با الله، این معشوقا هستن که قاطی میشن، میان دل انسان رو اشغال میکنن. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل. اگر معشوق های دیگه بیان غلبه بر معشوق کنن، تو نمیگه اونا دوست نداشته باشید، گفتم بارها گفتم خداوند به اینکه ما اون معشوقا رو دوست داشته باشیم، معشوق های بخش های پایینمون، ایبی نداره اونا هم دوستشون داشته باشیم، ولی میگه اله شما نباشن، معشوق اصلی شما نباشن، شما فقط یک معشوق ذاتی دارید، اون که الله. محبوب‌های تبعی دارید که بدون اینها به الله نمی‌رسید. لا حبیب الا هو و اهل، یعنی محمد و آل محمد علیه السلام. پیغمبر گفت اگر کسی لا اله الا الله بگه و قاطی نکنه، لا یخلط بها شیئا، معشوق دیگر نیاره قاطی کنه تو دلش، حتما بهش واجب میشه. بعد گفتن آقا مخلوط چیه؟ حضرت یه دونه از کمالات جمادی رو مثال زد. قرآن کاملتر فرمودی، قرآن 8 معشوق رو ذکر کرد، معشوقای جمادی، معشوقای انسانی، یعنی حیوانی در واقع. یکیشو پیغمبر فرمود حرسن علی دنیا، که خب دنیا همه اون معشوقا رو میگیره، کامل میگیره. این که انسان حریص باشه برای دنیا، حرص بزنه، حرصن علی دنیا، که این بحث خیلی مهم داره، همین امشب میخوام عرض کنم، توجه کنید بهش. و جمع ان لها، این که انسان دنبال جمع باشه برای دنیا، جمع کردن برای دنیا، یعنی یک مریضی و یک بیماری که انسان حرص میزنه که دنیاشو افزایش بده، کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلیشو افزایش بده و زیادش کنه. اما باره و بال این و باله و منع ان لها، این که مال دنیا رو منع میکنه از دیگران، اونجایی که باید عطا بکنه عطا نمیکنه، این باعث میشه لا اله الا الله ما دیگه اثری نداشته باشه. خب دنیا خیلی قشنگه، اون کمالات هم خوب هستن، اما به چه شرط؟ به این شرط که در استخدام بخش فوق عقلانی ما، یعنی نزدیک شدن ما به الله، ازش استفاده بشه. اگر مستقلن بشن معشوق، ما را از الله دور میکنن، مستقلن بشن معشوق. شما اگر از هر کمالی استفاده کردید، مثل پدر مهربان هست، پدر با وجدان و مهربان، که هرچی مثلا پول دستش میاد میگه آره این خوبه برای که من برم اوضاع خانوادم رو بهتر کنم، پول دستم اومده برم یه خونه بزرگتر بخرم، یه ذره وسائل بخرم، وسائل آرامش و آسایش خانواده رو تحصیل بکنم، یعنی این پول رو به چشم یک وسیله‌ای برای خانواده و رفاه خانواده داره نگاه میکنه. بچه هم درس بخونم، بچه هم روش بکنم. میبینید اصلا هدف شخصی نداره که باش پوزی بخواد بده، نمیخواد باش پوز بده، نمیخواد باش مفاخره کنه، نمیخواد هیچی. میگه نه این خوبه برای اینکه ما بتونم زندگی مجلو برم. قصدی اصلا نداره که با کسی کاری بکنه. میگه دنیا تو برای خدا مصرف کن. یعنی اگر دنبال پول هستی، از این پول برای قربه به خداوند تبارک و تعالی استفاده کن. این پول خیلی خوبه، تجارت خوبه، پول خوبه، ثروت نعم الان المال علی التقوا، چه مال یار خوبیه پول برای تقوای انسان. یک کسی اینجوری نگاه میکنه. امیرالمومنین علیه السلام پولدار، یعنی ثروتمندترین مرد زمان خودش بوده، انقدر ایشون تولید داشته، نخلستانها، قناتها، درسته مثل فقیرترین فرد زمان خود زندگی میکرده، اما آدم بدبخت بیچاره نبوده امیرالمومنین. چقدر نخلستان آباد کرده، چقدر زمین بایر آباد کرده، چقدر قنات زده، ولی حضرت به دنیا به چشم آخرت نگاه میکرد. یعنی حریصانه میگفتش که به به این خوبه، من بفرستمش آخرت. یه موقع یکی از این استاد ما میفهمون یه دونه از این خیرین مدرسه ساز بر استاد ما تعریف کرد، گفته بود که من یادم 70-80 تا مدرسه ساختم، ولی یه موقعی یه ویلا داشتم، حالا به قیمت مثلا 20 سال پیش اون یه ویلا داشتم، خیلی به این علاقه داشتم، هر کاری کردم دیدم از این ویلا نمیتونم بگذرم. گفت یه فکری کردم چی کار کنم از این ویلا، نمیتونم دل بکنم، یه کاری کنم این ویلا همیشه با من باشه. گفت بردم فروختمش، صرف کار خیرش کردم که همیشه با هم باشه. ببینید نگاهو، یعنی این که اگر مال خوبه برای خدا تا قیامت با ما باشه. اون موقعی که انسان میمیره دیگه خیری از مالش نمیبینه، خیلی از همسرش نمیبینه، خیلی از فرزندانش نمیبینه، اونی که به دردش میخوره اون چیزی که انسان با خودش فرستاده. نحن نکتب ما قدموا و آثارهم، اون چیزی که شما جلوتر فرستادید مال خودتونه. بالاخره من بارها توضیح دادم در بحث مباحث برزخ و آخرت شناسی، توضیح دادم آقا جان برزخ قبر این گور خاکی نیست که جنازه رو میذارن درش. وقتی میگم برزخ یعنی عالم ملکوت، عالم قبر، که فرمود باقی از باغهای بهشته یا چاهی از چاهای جهنم، یعنی عالمی بی نهایت زیباتر، بزرگتر، کاملتر و پیشرفته تر از اینجاست. برزخ چقدر بزرگتر از اینجاست؟ به اندازه که اینجا از رحم مادر بزرگتره. دقت کنید یعنی چی؟ ما با وفات وارد عالمی میشیم با این عظمت. هر چقدر یه عالم پیشرفته تر، بزرگتر باشه، خرج در اونجا چیه؟ گرونتره دیگه. یعنی شما هزینه کنید اونجا، هزینه کنید اونجا. بنابراین اون چه که اکثر اموات رو آزار میده به فرموده حضرت فقر توی قبره، نه فقر توی قبر این گوری هست که توی بهشت معصومه گذاشتن شخص اونجا بخوابه بگه آخ دستم خالیه ها، نه اونجا جنازه است، اونجا خبری نیست، هرچی هست تو برزخه. انسان وارد عالمی میشه که بی نهایت از اینجا بزرگتر، کاملتر و پیشرفته تره. حالا توشه میخواد. چقدر ائمه بزرگان اولیاء خدا توصیه کردن که توشه توشه توشه، آه من قلت الزاد و طول الطریق. علی علیه السلام یه آه میکشه، اونی که آشناس آه میکشه ها، اونی که این عالمو دیده آه میکشه، از طولانی بودن راه و کمی توشه برای آدم ها. آقا شوخی نیست، شما با وفات وارد، ما با وفات هممون وارد عالمی میشیم که تا میکشم تا قیامت باید روزی داشته باشی، توشه داشته باشی، باید با خودت ببری. آقا در برزخ غذا باید بخوری مثل دنیا، نوشیدنی داری مثل دنیا، خب هزینه‌شو کجا میخوای، از کجا میخوای ببری؟ در برزخ خونه دارید، قصد دارید، ازدواج دارید، دانشگاه هست در برزخ، حوزه علمیه هست در برزخ، زندگی هست در برزخ، رفت و آمد داره، مهمانی داره، ادامه دنیاست. ولی توی سیستم چطور دنیا ادامه رحم هست، توی سیستم بی نهایت پیچیده تر برزخ هم ادامه دنیاست در سیستمی بی نهایت پیچیده تر. هزینه‌شو باید با خودت ببری. جنین از رحم مادر ابزار کافی رو باید با خودش بیاره برای دنیا. این ابزار ابزار خارجی نیست، ابزار وجودیه، باید خودش رو برای دنیا آماده کنه. ما باید از دنیا به تناسب بهش خودمون رو بسازیم، باید با خودمون ببریم. اینجاست که نگاه به مال و نگاه به تمام کمالات چهارگانه یه نگاه ذاتی نیست، یه نگاه وسیله‌ایه. شخص میگه پول خیلی خوبه، تجارت خوبه، ولی به شرطی که به درد ابدیت هم بخوره. من میخوام اونجا زندگی کنم، اینجا که قرار نیست تو این رحم. کمیش تو دنیا مصرف میکنه، بیشترش رو میفرسته به آخرت و ابدیت. نه اینکه ما بیشترش رو اینجا مصرف کنیم. ما الان صندوق صدقاتامون رو نگاه کنید، صندوق صدقاتای ما صندوق صدقاتای خیلی بی‌ادبانه ای هست، چون فقط توش پول خورد می‌ریزیم. بابا داری هدیه میدی به خدا، داری هدیه میدی به امام زمان، داری هدیه میدی به قبر، برای خودت داری مصرف می‌کنی. چطور برای حیات جاودانت پول خورد مصرف می‌کنی؟ برای دنیا تراول. این وارونه فکر کردن اینجوریه دیگه. برای از که روزیتون کردی؟ ما اینجوری هستیم. ما در واقع وقتی میخوایم هزینه کنیم برای معشوقمون، الهمون، خانواده آسمانیمون، بخل داریم نسبت به خودمون، نسبت به اونها بخل داریم، نسبت به خودمونم بخل داریم. اما وقتی میخوایم برای نامزدمون، زن بچه‌مون، دوستمون، کسایی که دوستشون داریم هزینه کنیم، میلیون میلیون هزینه میکنیم. خب دیگه مال خیلی خطرناکه که ما بهش مستقلن نگاه بکنیم. آدم عاقل میگه خب پول خوبه، تجارت خوبه، به شرطی که من باش بتونم ابدیت و بهشت بسازم. و چون قراره تا قیامت زندگی کنم اونجا، اونجا خونه میخوام، هزینه شو باید تأمین کنی، توشه، توشه. دنیا میشه وسیله. پیامبر میگه لا اله الا الله بگو که دلت اینجا سیر شه، لعلک تروا، آروم شی، شاد شی، حواست باشه که تو الهت باهاته، الهت تنهات نگذاشته، تو داری با الهت و دلبرت با معشوق تو دنیا زندگی میکنی. ببین دیگه قصه داری چی داری؟ تنهات نذاشته، خانواده آسمانی تنهات نذاشتن، تو داری با اینا زندگی میکنی تو این دنیا. نه عقده ای داری، نه حقارتی داری، نه تنهایی داری، هیچ چی ندن. الحمدلله دنیا دنیا قشنگیه، دنیا فوق العاده زیباست. وقتی ما با الله و اهل بیت در زندگی میکنیم، دنیا خیلی دوست داشتنی، انقدر دوست داشتنی این دنیا که خوبا وقتی از دنیا میرن، میرن بهشت، حسرت 5 دقیقه وقت شما رو میخورن. حسرت 5 دقیقه وقت شما، آخ 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 آخ، کاشی من دوباره برگردم، میشه من برگردم دنیا، قدرش رو ندونستم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ زهائری، اینقدر این مرد بزرگ بود و مقدس بود، پسر مرحوم شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه. وقتی آمد تو خواب دوستش پیش بود، تو دوست داری برگردی دنیا؟ گفت آره دوست دارم برگردم. من دنیا که بودم 50 و چند بار رفتم ملاقات امام رضا، آقا هر 50 و چند دفعه اومده به من سر زده، کاشی بیشتر می رفتم، دوست دارم بیام برم زیارت. دنیا خیلی قشنگه با خدا، با اهل بیت، با این حضرت معصومه. دنیا فوق‌العاده دوست داشتنیه. اما شما این الهو بردار از دنیا، الله رو بردار، اهل بیت رو بردار، میکده های فطری و انسانی رو برش دار، مثل این حرم ها، مثل مساجد، بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه رو برش دار. دنیا چی میشه؟ یعنی شما یا یه انسان در حال عبادت موجوداتی است که به خاطر انسان خلق شدن، ها؟ مثل یه نفر بره صبح به صبح میخواد بره یه جایی، الاغش رو سوار خودش بکنه را بیفته بره، این الاغ بیاد سوار آدم شه. آقا این مرکب برای تو خلق کردن، تو رو برای این خلق نکردن که. شما الله رو بردار، مساجد رو بردار، عبادت رو بردار، نماز رو بردار، چی میمونه از زندگی؟ انسان زندگی انسانی نداره، حیات انسانی نداره. میگه پیغمبر با لا اله الا الله اله دیگه رو قاطی نکنید. لا تدعوا مع الله، آیه قرآن دیگه، لا تدعوا مع الله اله آخر. چرا؟ با خدا دنبال دلبر دیگه ای نباشید. چرا؟ لا اله الا هو، چون دلبری نیست اصلا غیر از اون. بعد همه چیز با خدا قیمت داره، همه چیز با خدا سنجیده میشه، همه چیز در عشق یک انسان به خدا و خانواده آسمانیش معنا داره. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگه میخواد درس بخونه، اگه میخواد تجارت کنه، اگه میخواد کار اجتماعی سیاسی انجام بده، اگه میخواد کار هنری انجام بده، اگه میخواد کار اقتصادی انجام بده، عشقش نباید یادش بره. حواسش باشه که من اگه دارم این کار انجام میدم، میخوام به الله برسم، میخوام به امام زمان برسم، نه اینکه مستقلا. اینم یه شهوتی هست، مثل خیلی از افراد الان مستقلا کار سیاسی براشون یه شهوته، مثلا حزب‌بازی، دسته‌بازی، برای این هستش که خب به قدرت برسن، به ثروت برسن، اشرافیت با بیت المال کنن، دوزی با از بیت المال کنن. میبینیم دیگه الان اینا به دنبال این نیستن که بگن ما دنبال کار اجتماعی سیاسی و حزبی هستیم، برای اعزاز دین خدا هستیم، برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت کار اجتماعی سیاسی کنیم. که امام خمینی سلام الله علیه فرمود مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشند، خائن و خطرسازند، حتی اگر به مردم خدمت کنند. کار سیاسی اگر برای برطرف کردن موانع ظهور امام زمان هست، یه عبادته، در غیر این صورت یه شهوته، یه معصیته، یه شهوته، یه قفلته. اصلا کار سیاسی حزب تشکیل بدیم که چیکار کنیم؟ یعنی برای کدوم کار، برای کدوم خدمت به مردم؟ وقتی قرار مردم رو از امام زمان دور کنیم، کار سیاسی به چه درد میخوره؟ کار حزبی به چه درد میخوره؟ هنر به چه قیمتی؟ هنر برای چی؟ طلبگی برای چی؟ و هر چیز دیگری برای چی؟ اگه قراره به یه هدف خاصی برسیم، اون اللهه، رضای الله و رضای معصوم، که در این رضای الله تمام جلوش در وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام جلوه میکنه. اگه تو به درد امام زمان میخوری در برطرف کردن موانع ظهور روح حضرت، خاصیتی داری، شخصیتت، کارت، علمت، مالت، دانشت، آبروت، خب مبارکه. اگر نه، ما اومدیم یه سلسله امور معقول، منطقی و مقدس رو در استخدام هوای نفس خودمون به کار گرفتیم. این خوب نیست، این خوب نیست. خب یکی از چیزایی که پیغمبر میگه حرص به دنیا نزن، این دنیا رو مستقلا نگاه نکن، بشه هی به دستش بیاریم. این همه پول برای چی؟ این همه جمع کردن برای چی؟ یه وقتش میگه نه، من دارم کار میکنم، پول دارم، دارم کار اقتصادی دارم میکنم، کار تجاری میکنم، دو تا سه تا چهار تا کارخونه زدم، دارم کار میکنم، ولی این پول به درد این میخوره که من باهاش برای معشوقم امام زمان هزینه کنم، با این پول موانع ظهور حضرت رو برطرف کنم. من گاهی وقتا تعجب میکنم بعضی از این اسرائیلیا انقدر اسرائیل رو دوست دارن، انقدر به این نظام صهیونیست عشق میورزن تو آمریکا، تو کشورهای دیگه، بعد از اینکه میرن موقعیت به دست میارن، میرن وامای کلون میگیرن. یعنی تو کشور ما هست الان دیگه، به نور چشمی ها میدن دیگه، برای دختر پسری که الان نیاز دارن به این 10 میلیون تومان برای عروسیشون، میگن وام ازدواج نداریم، تموم شده، مصوبه که بدن به عروس دامادا، نمیدن بانک ها، نمیدن، میگه نداریم. بعد به نور چشمی ها میلیاردی میدن، میلیاردی، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 2000 میلیارد، انقدر میلیارد میدن نور چشمی ها. اونجا هم اینجوری هست، اینا میان وامای کلون از بانکای آمریکا اروپا میگیرن، پولو منتقل میکنن به اسرائیل، چون پولم ندارن بدن، بعد به عشق اسرائیل خودکشی میکنن. میگه من کارمو کردم، انقدر دلار فرستادم برای تقویت اسرائیل، دیگه جونمو گذاشتم برای این، چقدر مخلصم هستن ها، میگن جونمو میدم براش، بیا این مرام ما بمونه، مرام ما بمونه. یه کسی میگه آه این مال خیلی خوبه، ولی به قول امیرالمومنین جون میده فقط برای آخرت. راوی میگه امیرالمومنین وقتی قنات کنده بود، تمام لباس سر و صورت گلی عرق ریزان، می اومد بالا، تونم تو اون گرما نمی اومد بیرون وقف نامه بنویسه، همین سرش رو از قنات که می اومد بیرون میگفت همین الان قلم کاغذ بده وقفشو بنویسم برای آخرت، تمومش میکرد میرفت میفرستاد برای آخرتش. این خیلی مهمه، مستقل نگاه کنه به ابدیت و آخرت، به بقیه امور طبعی نگاه کنه. مدرک تحصیلی خوبه، سواد خوبه، درس خوبه، اما به عشق خدا، به عشق آخرت. نه اینکه انسان این بشه یه دفعه یه بوت براش، درسش، حالا طلبگیش میخواد باشه یا هر چیز دیگه‌اش، درس دانشگاه باشه، خوب نیست. این رشته رو برای چی انتخاب کردی؟ انگیزت چی برای از انتخاب این رشته؟ آدم باید بدونه این رشته رو برای چی انتخاب میکنه. یه موقع رشته آدم میشه محل دفن آدم، رشته انسان میشه قبر یه آدم، یه آدم دفن میکنه این رشته. استعدادهای بی نهایت یه آدم، مقام فوق عقلانی و شرافت انسانی یه انسان رو یه رشته تحصیلی دفن میکنه و له میکنه اونجا. این شخص میره تو این قبر این رشته، دیگه نمیتونه مرده اون زیر، زیر دکتری، زیر مهندسی، زیر طلبگی مرده، آزاد نیست این آدم. زمان جنگ یادمون نرفته، زمان جنگی که 8 سال دفاع مقدسی که نیاز بود طلبه ها برن جنگ، برن جبهه، بعضی ها، نمیگم اکثرش، اکثر طلبه ها و علما نقششون رو فوق‌العاده بازی کردن، بعضی از هملباسای ما از طلبه ها نتونستن بکنم برن جبهه. امام فرمود اون طلبه هایی که رفتن اقال از پای علم باز کردن، یعنی این علم دفنشون نشد، محل دفنشون نشد، رفتن جنگ، رفتن جبهه. ولی من سراغ دارم از هملباسی های خود، میگفتم ما حیفیم بریم، اسلام به ما خیلی احتیاج داره، ما اصلا بدون ما که نمیشه اسلام باشه، که ما بریم کشته بشیم. آقا بعضی اینجوری فکر میکردن، اینقدر شرک داشتن، من حیفم برم، حالا این مردم برن کشته بشن بشن، ما نه. اون مردمی که رفتن کشته شدن، رفتن کجا؟ عند ربهم یرزقون. تو 100 سال دیگه به اونا نمیرسی، اون رفت پیش خدا، پیش خود خدا رفت. تو میخوای وایسی اینجا چیکار گلی به سر اسلام و خودت میخواستی بزنی؟ اینجوریست که شخصیت آدم میگنده، بی خاصیت میشه، بی اثر میشه، بی برکت میشه. هرسن علی دنیا و جمعا لها، مستقلا جمع میکنه برای دنیا، اصلا دنیا دوست داره جمع کنه، اصلا خوشش میاد یه خونه رو بکنه، 2 تا خونه، 3 تا خونه، 5 تا خونه، ماشینش رو افزایش بده، یه ویلا بخرم، هی جمع میخواد بکنه، که بعد راجع بینم توضیح میدم. و من ان لها، اینم یه داستان داره که الان بعد توضیح میدم. یه جانبازی اومده بود پیش من، یه پاش قطعه، دیدم این سند خونش رو برده، گفت آقا اینو بذار برای فعالیت های بین المللی که شما دارید برای امام زمان فعالیت مهدوی، اینو هزینه کنید. گفتم آقا این خونه است، آپارتمان مال خودت، بذارش برای خودت استفاده کن، این کرایه بده یه جای اضافه کرایش. میگفت نه نه آقای شجاعی، من وسوسم نکن اینجوری، من اردم همش رو بدم برای خدا. پاشو داده ها، پاشو داده، جانبازه، باش قطعه، گوی گذاشتم برای اینکه این باشه. من دو تا آپارتمان دارم، خدا بهم داده، حیفم میاد یکیشو نگه دارم برای چی؟ بفرستم برای آخرت خودم، مثل بدنش که فرستاده. این آدم به دنیا درست نگاه میکنه، میگه این مالا حیفه، این آپارتمان اضافه، مغازه اضافه، این پوله، این طلاها حیفه، من جای دیگه مصرفش کنم. بفرستش بره برای ابدیت، خودم میخوام برم بهره برداری کنم. و خدا هم رویشش میده، اونجا رویشش میده برات، میکاره برات، رویشش میده برات. هر چیزی، درس میخونی همینطور، کار میکنی همینطور، کار هنری میکنی همینطور، هر کاری میکنی بریزش پای خدا، بریزش پای امام زمان. و الا با لا اله الا الله جور در نمیاد. از یه طرف بگی اشهد و الله اله الا، شهادت میدم من معشوقی بر دلم حاکم نیست جز الله، بعد گیر مال دنیا باشه، گیر گرفتاری های دنیا باشیم، اینش خوب نیستش. این خوبه که انسان دلش رو آزاد بکنه، جمع نکنه. و من الله، من الله یعنی چی؟ یعنی اونجایی که قرار پای معشوقت بریزی دست دلت نترسه، نلرزه. این جانبازه میگفتش که بعد از یه سال اومد گاهی شده من این خونم رو دادم، یه ماشینم آورد داد، گفت من این خونه ماشین رو از وقتی که دادم انقدر مالم روش کرده که باش تونستم چند تا ماشین خونه دیگه هم بخرم. خدا وعده کرده دیم اگه بر راه من بدید 1 تا 700 برابر بهتون میدم. منع نکنیم مالمونو اونجایی که دین خدا احتیاج داره، معتل لنگه، برای کار دیگه مصرفش نکن، حیفه. اونجایی که آبرو تو دین لازم داره، آبرو تو جای دیگه هزینه نکن، بذارش پای دین. اونجایی که دین خدا از تو وقت میخواد که وقت بذاری دوندگی کنی کاری بکنی، خب از این استفاده کن، وقت بذار براش. نگو وقت ندارم، من دکتر مهندسم و درس دارم و گرفتارم، وقت ندارم، خوب نیستی. هر چی که میخواد بذار، علم میخواد وقت بذار، با این علمت برای دین خدا کار کن، بی چشم داشت. اون موقع است که خدا برکت میده به انسان. پس این لا اله الا الله رو جدی بگیریم. در ذکرش ذکر فوق العاده عالی هست که انشالله بگی بخوام دو سه جلسه که خدمتتون هستیم میخوام راجع به خود لا اله الا الله یه مقدار صحبت کنیم که این لا اله الا الله اگه این انشالله درست بشه بقیه چیزا درست میشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.